مشاوره تحصیلی. درود بر شما همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما والدین، شما دبیران و شما دانش آموزان عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه از روز رو به خیر و خوشی گذرونده باشید. امروز هم با مشاوره تحصیلی در خدمت شما هستیم. موضوع امروز ما درباره نقش داستان در تقویت هوش و یادگیری است. اگر احیانا پرسشی دارید میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و یا سامانه پیام کوتاه 30558 مطرح کنید. کارشناسی که با ما همراه بودن امروز هم با ما همراه هستن، جناب آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز، در خدمتون هست.
خدمت از ماست. بحث دیروزتون درباره انواع هوش بود و تقسیم بندی که گاردنر انجام داده بود هوش، و صحبت شد که هوش فقط IQ تنها نیست، IQ و سایر موارد دیگر هم هست. امروز میخوایم بپردازیم به اینکه داستان چه نقشی میتونه داشته باشه در تقویت هوش و یادگیری. ابتدا به ساکن، کدوم نوع هوش رو تقویت میکنه داستان؟
ما قبل از اینکه شروع کنیم بهتره یه تعریفی از داستان داشته باشیم. ببینیم قدمت داستان کی هست، از چه زمانی شروع شده و چه ویژگی‌هایی داره، و بعد ببینیم برسیم که کدوم نوع هوش رو تقویت می‌کنه. داستان قدمتی به تاریخ بشر داره. از زمانی که انسان قارنشین بوده که دور هم جمع می‌شدن، کنار آتش جمع می‌شدن، داستان می‌گفتن، تا دنیای مدرن و پست مدرن هنوز هم داستان جایگاه داره و به صورت داستان کوتاه، رمان، داستان کوتاه کوتاه، داستان مینیمالیستی و انواعش جریان داره. داستان یک توالی حوادث تاریخی، این حوادث تاریخی یا یک توالی حوادث واقعی یا حتی خیر واقعیه در داستانهای تخیلی یا فراواقعیه در داستانهای سورئالیستی. بله. یعنی این که ممکن است هم واقع اتفاق نیفته، اما داستانی که از قرن 16 به بعد از ادگار آلن پو شروع شد، داستانی است که یه سری ویژگی هایی داره. یعنی داستان اومدن از قصه جدا کردن. داستان مثلا فرض کنین سببیت داره، توالی حوادث، علیت در اون خیلی مهم هست، رابطه علی معلولی داره، رابطه منطقی داره، واقعیت مندی یا حقیقت مندی داره، یعنی به واقعیت باید نزدیک باشه داستان.
این بخش دومش ممکنه در قصه بله. نباشه، ولی بخش اولش باید باشه.
بله بله. این واقعیت مندی و سببیت در داستان از قصه قوی تر هست و به همین دلیل داستان باید امکان پذیر باشه. یعنی اینکه داستان باید واقعیت پذیر باشه، اتفاق بیفته، بتونه اتفاق بیفته یا در گذشته اتفاق افتاده باشه.
بله.
داستان معمولاً به نثر هست، تخیل داره، سببیت داره، پیرنگ داره. پیرنگ همون نقشه داستان هست.
بله.
همون در واقع روابط داستان هست. داستان به 6 پرسش مهم پاسخ میده که ما بعد بهش اشاره میکنیم. زبان غیر مستقیم داره. مهمترین ویژگی داستان تعلیق هست. این که برای ما اینقدر جذاب هست، تعلیق یا نقطه انتظار هست که به خصوص برای بچه ها جذاب هست،
یا در چون ادامه ما خونده بره میشه بره. یا اینکه ما باید حس بزنیم
یا حس بزنیم که چه اتفاق میفته.
با
داستان میتونیم همزاد پنداری کنیم با شخصیت های مختلف داستان. داستان همون زندگی است. یک قسمت هایی از زندگی است، ولی بازآفرینی شده است توسط نویسنده، بازآفرینی شده، روابط علی معلولی در اون مشخص در هست و ویژگی های مختلفی داره، تجربه داره، گفتگو داره، شخصیت شناسی داره، خلاقیت داره، بازآفرینی، احساس، هیجان، خرد، عقلانیت و حل مسئله. نقطه اصلی اینه که داستان یک فرایند حل مسئله است، به این دلیل در آموزش و یادگیری جایگاه خاصی داره.
بله، یه فرصت کوتاه بگیری، برگردیم بریم سراغ صحبت اصلی و اساسیمون. موضوع امروز برنامه مشاوره تحصیلی درباره نقش داستان در تقویت هوش و یادگیری فرزندانمون هست. گاهی وقتا میگیم مثلا بزرگ شده، حالا چه معنی داره بخواد بره سراغ داستان یا بخواد بره سراغ قصه یا مطالب دیگه، اما این خواندن داستان میتونه تأثیر بگذاره روی هوش فرزند ما که در نهایت در یادگیری موارد درسیش هم کمکش میکنه. اما بریم سراغ این بخش اصلی صحبتامون که شما فرمودید حالا داستان این ویژگی ها رو داره، روی کدوم هوش تأثیر گذار هست؟
ما در جلسه گذشته هوش های گاردنر رو بررسی کردیم، 8 نوع هوش. اولین هوشی که داستان میتونه درش مؤثر باشه و اونو قوی کنه هوش زبان شناختیه، یعنی داستان به ما کمک میکنه که بتونیم بنویسیم، یعنی ذخیره واژگانی رو زیاد میکنه، به ما کمک میکنه بتونیم بنویسیم، بتونیم بیان کنیم، نقالی کنیم. مهارت های چهارگانه زبانی رو داستان تقویت میکنه، از خواندن و نوشتن و گوش دادن و گفتن. دومین هوشی که تقویت میکنه هوش روایی است که امروز به طور خاص چون به هوش روایی هوش داستانی هم گفته میشه، بهش میگن نراتیو اینتلیجنس، که امروز به طور خاص اون رو مورد توجه قرار میدیم. هوش میان پردی رو داستان قوی میکنه به خاطری که داستان پر از دیالوگ هست، پر از گفتگو هست، پر از پالیلوگ هست، چندگویی هست، به همین دلیل شخصیت های مختلف در داستان با هم ارتباط دارن، به همین دلیل که نقطه اصلی داستان یا اون موتور محرکه داستان چون گفتگو هست و گفتگو گوهر اصلی است که هوش میان فردی به ما میده، یعنی در واقع هوش میان فردی بر مبنای گفتگو استوار است. همچنین داستان هوش درون فردی رو زیاد میکنه چون یک قسمت هایی از داستان مبتنی بر شم و شهود و خلاقیت و تخیل هست و این تخیل و به خصوص تخیل هنری و بازآفرینی محصول هوش درون فردی است.
یعنی ما زمانی که داریم داستان میکنیم، اگر مال واژه انگلیسی من نگم، ایمیجینیشن یا تصویر سازی اگر میکنیم در ذهنمون، مربوط میشه
به هوش درون فردی. هوش درون فردی مال تصویر سازی، تصور، تخیل و شهود و ایناست. هوش بعدی که داستان قوی میکنه هوش طبیعت گراست، یعنی خیلی به خصوص داستان های طبیعت گرا یا داستان هایی که خاص ژانر طبیعت گرا هستن، ما رو با طبیعت، با حیوانات، با جانوران، با گیاهان خیلی پیوند میده، با محیط اجتماعی داستان ما رو خیلی پیوند میده و
با فضای مادی بیشتر.
بله بله. هوش بعدی که داستان میتونه در ما قوی کنه هوش هیجانی هست. ما احساسات و هیجانات مختلف در داستان میبینیم، آدمای متفاوت میبینیم. همینطور داستان میتونه هوش اجتماعی ما رو زیاد کنه، همدلی ما رو زیاد کنه و ارتباطات اجتماعی ما، چون شخصیت های مختلف در داستان نقش بازی میکنن، به همین دلیل این هوش ها رو زیاد میکنه. همچنین هوش تعاملی و وجودی که امروز ما در مورد هوش تعاملی و وجودی به طور خاص و هوش روایی صحبت میکنیم، چون بقیه هوش ها رو دیروز صحبت کردیم، امروز میخوایم در مورد هوش روایی، هوش وجودی یا هستیگرا و هوش تعاملی صحبت کنیم و ببینیم که نقش داستان در این سه هوش چگونه است.
قبل از که وارد اون مقوله بشیم، آقای منصوری اصلا گفتن که آیا نوشتن داستان هم تأثیر میگذاره؟ اگر نوجوان یا جوان
100% به خصوص مثلا اگر ما بیایم ژانرهای مختلف داستان مثلا کار کنیم، یعنی آموزش پرورش بیاد یه رویکرد جدید ایجاد کنه
به جای مثلا درس انشا که مثلا زنگ انشا که یه انشا به خصوص و ویژه‌ای می‌خوایم بنویسیم، بیان مثلا یه زنگیر اختصاص بدن به این که مثلا
میتونن بچه‌ها مضمون‌های داستانی کتاب‌های درسی رو در بیارن، به صورت داستان جدید بازآفرینی کنن، داستان بسازن، یا مثلا فرض کنید مفاهیم چاله‌های فضایی که تو فیزیک هست، داستان‌هایی که مربوط به فیزیک یا شیمی یا زیست یا درس‌های علوم انسانی مثل جامعه شناسی، فلسفه، اینا هست، مفاهیم درسی خیلی از این مفاهیم در داستان‌های مربوط به اینها،
یعنی یه داستان نوشته بشه توی دل خودش در باب مثلا فلسفه است، منطق است، فیزیک است، هر چیزی هست، حالا اون نکات اساسی رو در دل داستان بگنجونن که توی یاد
یا داستان‌هایی بخونن که تم اینا رو داره، یعنی مضمون این قرار داره، مضمون فلسفه مثلا فرض کنین عینی گرا داره، مضمون منطقی داره، مضمون مثلا علوم مختلف داره، میتونن اونا رو بخونن یا خودشون از دل مضمون های کتاب درسی اونا رو بازآفرینی کنن. از 1987 یک گرایشی در آموزش و پرورش دنیا ایجاد شده به نام یه مدلی به نام TPCK بهش میگن، Technological Pedagogical Content Knowledge، دانش محتوایی آموزشی تکنولوژیکی. اساس این مدل که آقای شولمن تعریف کرده اینی که ما بیاییم متون خشک و خبری درسی، کتابهای درسی را به صورت نثر روایی و داستانی بنویسیم و استعاره، تشبیه، تمثیل و قیاس در اون به کار بریم، که این در واقع در این دهه و از الان هم این خیلی مطرح است آموزشی کشورهای جهانی، یک تحولی بسیار مهم ایجاد کرده که ما قبل از اینکه بیایم بچه‌هامون ریاضیات بگیرن، فیزیکیات بگیرن، ببینیم داستان‌های ریاضی فیزیکو بخونیم که علاقمند بشیم، مفاهیم در ذهن ما بشینه و بعد دنبال فرمول‌ها بریم. آموزش پرورش ایران این کار نمی‌کنه. مستقیم ما سراغ کتاب‌های درسی میریم و کتاب‌های درسی هم متنش هم خبری و خشک و برای بچه‌ها جذابیت نداره. اگر اینجور جذابیتی ایجاد بشه امکان هست که بچه‌ها درس رو بهتر بفهمن.
تحلیلی و محاسباتی اصلا درس خانشی مثلا جامعه شناسی، روانشناسی، منطق، فلسفه، اینها هم باز در حالی که خیلی راحت‌تر هم میشه داستان‌سرایی کرد این زمینه، متأسفانه خب یه مقدار حالا انشالله که این اتفاق هم خواهد افتاد. شما همچنان شنونده برنامه زنده مشاوره تحصیلی هستید. سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون. نوشتن که حفیظی هستم، برنامه دیروز رو از چه طریقی میشه دید؟ خب برنامه ما دیداری نیست، به دلیل که تصویری نیست، برنامه ما شنیداری هست، ولی خب میتونید مراجعه کنید به تارنما یا حالا همون سایت ایران صدا، ایران صدا نقطه آی آر، و برید رادیو فرهنگ رو انتخاب بکنید. اونجا زمان بندی هست، به صورت بایگانی است یا نوشته شده آرشیو، اونجا مراجعه بکنید و بر اساس زمان این برنامه که ساعت 15 تقدیمتون میشه، به صورت نیم ساعت نیم ساعت توی اون تارنما هست و میتونید شما دریافت بکنید و بارها و بارها شنونده باشید. و اما عزیز دیگری هم 5842 رقم آخر شماره شون هست، پرسششون این بوده که فرزند من خوب مینویسه، انشای خیلی خوبی مینویسه و مشکلی نداره، اما با دروس محاسباتی قدری مشکل داره، که این هم انشالله مطرح میکنیم. الان من دارم گفتگو میکنم در این برنامه با جناب دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه. در بخش گذشته صحبت کردیم که داستان چگونه میتونه نقش داشته باشه در هوش یادگیری و تقویت اون، که چند نوع هوش رو درگیر میکرد: هوش میان فردی، هوش درون فردی، هوش طبیعتگرا، هوش هیجانی، هوش اجتماعی، هوش تعاملی و هوش وجودی، که الان در این بخش به ویژه میخوایم به این دو مورد آخر بپردازیم، یعنی هوش تعاملی و هوش وجودی. آیا اول پرسش سرکار خانم رو پاسخگو باشید که میگن خوب می نویسن اما محاسباتی یه مقدار مشکل دارن.
خب این طبیعیه، یعنی یه آدم همه هوش ها رو، همه توانایی ها و استعداد ها رو ممکنه نداشته باشه، به علت مثلا تجربه های اولیه‌ای که در زندگی داره، محیط زندگی، شاید ساختار فیزیولوژیکی مغز، شاید محیط اجتماعی، محیط مدرسه، شاید همه توانایی ها، مثلا فرض کنید این دانش آموز هوش ریاضیش کمتر باشه، ولی باید. میشه با در واقع خوندن داستان های ریاضی، طبقه بندی، تحلیل، ترکیب، مدل های هندسی، بیشتر رفتن به طرف هندسه و ریاضی، اونها رو هم تقویت کرد. و این دیگه یه مشکلی هست تو کشور ما، چون مثلا ما داستان های حوزه ریاضی فیزیک کم داریم. اگر اینجور باشه که این داستان های این حوزه رو بخونن و بیشتر توی اینترنت بگردن مثلا اینکه هوش ریاضی چجوری تقویت میشه، به خصوص در دوره دبستان که ریاضی شکم ساده تر هست و محاسبات ساده تر هست، اونا رو انجام بدن، این جنبه هم تقویت میشه. ولی طبیعیه که یک آدم در همه این جنبه ها قوی نباشه. ببینید یه داستان نویس مثلا در هوش روایی خیلی قوی است، خیلی خوب توصیف میکنه، خیلی خوب روایت میکنه، شخصیت پردازش خوبه، مضمون پردازش خوبه، میتونه وقتی داستان تعریف میکنه یا داستان مینویسه پیش برقک بزنه، فلش بک بزنه، پس برقک بزنه، فلش فوروارد بزنه، این کارا رو میتونه داستان نویس کنه، فراز و فرود در کلام داره، جذابیت داره. این فرد ممکنه در هوش روایش خیلی خوب باشه، هوش زبان شناختیش خیلی خوب باشه، ولی مثلا هوش میان فردیش یا هوش درون فردیش یکم ضعیف‌تر باشه، طبیعیه. ولی اگر کسی بخواد اون هوش خاص رو قوی کنه، باید دنبالش باشه.
حالا یه پرانتز این وسط باز کنیم، این اقدام اگر بخواد صورت بگیره، هر چی سن کمتر باشه بهتره، بهتر یا نه، یا فرقی نمیکنه؟
ببینید طبیعی هست، حتی زبان شناسا گفتن که یه دوره‌ای داریم به نام کریتیکال پیریود، بهش میگن دوره حساس زبان آموزی، که از 5 ماهگی تا 5 سالگی شروع میشه. در اون دوره اگر کودک در معرض زبان قرار نگیره، دیگه اصلا زبان یاد نمیگیره. یعنی بعضی دورهای حساس هست در زبان آموزی
که نباید از دست بره.
ولی اینکه بله، دورهایی که کودکی باشه مسلما این هوش بهتر تقویت میشه، ولی در دوره بزرگسالی هم با تمرین و تکرار و ممارسه.
حالا این والدین خودشون میتونن بفهمن که حالا این فرزندشون به لحاظ هوشی، حالا این هوشای فردی، درون فردی، طبیعت‌گرا، هیجانی، اجتماعی، تعاملی و غیره، ذالک این تقسیم بندی که وجود داره، ضعفی دارن فرزندشون یا نداره، خودشون میتونن تشخیص بدن یا نه، حتما باید مرکزی مراجعه کنن.
به طور خاص نمیتونن تشخیص بدن، مثلا 10 9 15 9 هوش هست. درست. شما فرض کن هوش وجودی یا هستی‌گرا رو چجوری ما تشخیص بدیم؟ ببینیم بچه‌ها سوال چقدر میکنن در جملاتی که صحبت میکنن،
در نهایت باید به کارشناس مراجعه کرد.
حالا فرض کنیم ما میخوایم خود خانواده هم تا حدی دخیل باشه، بتونیم این کارو بکنیم، چون همه امکانه مراجعه به کارشناس یا مشاور براشون وجود نداره. مثلا فرض کنیم هوش هستی‌گرا یا هوش وجودی، ببینیم چقدر کنجکاو و جستجوگری داره، چقدر مسائل میتونه حل کنه، چقدر فرضی آزمایی میکنه، سوال چقدر میکنه. یعنی یه انشای کوتاهی که مینیسه، ما ببینیم چند تا جمله خبری داره، چند تا جمله سوالی، یا اینکه ببینیم ما برای اینکه اون نقطه عطف رو در زندگی ایجاد کنیم، نقطه عطفی که میتونه هوش‌های مختلفو تقویت کنه، گفتگو هست. از بین این هوش‌های 10 یا 11 گانه هوش‌های مختلفی که ما اینجا مطرح می‌کنیم، مهمترین هوش که می‌تونه تأثیری روی هوش‌های دیگه بذاره، هوش میان فردی است و محورش هم گفتگو هست.
یعنی ما همین داشتن تعامله.
بله، تعامل و گفتگو رو زیاد کنیم، به همدیگه گوش بدیم. وقتی که گوش می‌کنیم، به همدیگه سلولوکی نکنیم، یعنی واگوی درونی با خودمون نکنیم که چی بهش بگیم، به موضوع دیگه فکر نکنیم، فقط به گوینده فکر کنیم و نوبت گیری کنیم. یکی اینجوری نباشه که یکی 10 دقیقه صحبت کنه، یکی 2 دقیقه. نوبت گیری کنیم، گفتگو رو تمرین کنیم. خود این هوش میان فردی بر رشد هوش‌های دیگه تأثیر می‌کنه.
همچنان با شما همراه هستیم. 220-485-220-58-800-30558 داریم در مورد این صحبت می‌کنیم توی برنامه مشاوره تحصیلی، که نقش داستان در تقویت هوش و یادگیری فرزندان ما چقدر است و چقدر می‌تونه مؤثر باشه. قبل از اینکه وارد بحث اساسی بشیم چون فرصت آنچنانی هم نمونده برامون، آقای خانم کریمی از آستانه برای ما نوشتن که دختر من 6 سالشه و از داستانه ترسناک لذت میبره. آیا مشکلی براش پیش نمیاد در آینده؟ یعنی داستانه حالا بیشترم تخیلی اینا رو
بگیم. ببین بچه ها گرایش خاصی به داستانهای اروتیک و گاتیک دارن. اروتیک داستانهای عاشقانه است و گاتیکمون داستانهای ترسناک، به خاطر اینکه خیلی هیجان داره. خب ما نمیگیم اون داستانا رو نخونن، ولی در کنار اون داستانها ژانرهای دیگر هم بخونن. خود پدر مادر اگر بشه اون داستانا رو بخونن، چون ببینین ما معمولا بچه‌ها کتابایی که میخونن، داستانایی که میخونن، اکثرا اینجوری ما خودمون نمیخونیم. ما اگه خودمون بخونیم، داستانای ژانرهای دیگر هم بخونیم، براش تعریف کنیم، این تعادل به وجود میاد. وگرنه اگر فقط یک طرفه باشه، خب
بتواره ذهن به یک سمت گرایش پیدا میکنه.
بله، مشکل ایجاد میکنه.
بریم سراغ همون هوش تعاملی و
بله هوش دیگه که رفلکتیو اینتلیجنس بهش میگن، که در واقع این هوش تعاملی و نراتیو اینتلیجنس یا و هوش روایی تقریبا هوشای جدیدی است که تو فارسی، من ترجمهشو ندیدم که توی کتاب‌ها یا اینترنت باشه. هوش تعاملی ما کمک میکنه ارزیابی کنیم، تحلیل کنیم، مسئله یابی کنیم. مسئله یابی خیلی مهمه، حل مسئله کنیم، فرضیه آزمایی کنیم. مثلا فرض کنیم یک گزاری که به ذهن ما میاد که مثلا میگیم اکثر مردها یا اکثر زنها اینجوری هستن، چند تا پرسش مطرح کنیم. این میشه فرضی آزمایی. چرا اینجوری هستن؟ چگونه اینجوری هستن؟ از کی اینجوری هستن؟ در چه زمان اینجوری هستن؟ کجا اینجوری هستن؟ یعنی آیا تفاوت بین این دو جنس وجود نداره؟ سوال‌های مختلف میتونه اون حکم ذهنی ما رو به چالش بکشه و در واقع فرضی آزمایی یعنی این که ما در برابر یک حکم ذهنی بیایم سوالات گوناگون، سوالات شیشگانه رو مطرح کنیم و به اونها پاسخ بدیم. به دیگران هم بگیم شما پاسختون رو به اینها بدیم و این پاسخ‌ها رو با هم مقایسه کنیم و بیایم در تفکرمون بازنگری کنیم، اونو بازبینی کنیم. مثلا فرض کنیم در هوش تعاملی راه حل های بدیل داده میشه. علاوه بر این که راه حل داده میشه برای مسئله، راه حل های بدیل یا چنگانه داده میشه. هوش تعاملی
جایگزین.
مثلا فرض کنیم کسی که هوش تعاملی داره چه کارهایی میکنه؟ از کجا بدونیم بچه ما هوش تعاملی داره؟ ببینیم چقدر بررسی میکنه، چقدر میتونه توصیف کنه، چقدر میتونه روایت کنه، چقدر میتونه پرسش بکنه، کنجکاوی چقدر داره، چقدر راه های بدیل ارائه میکنه. الگوهای مختلفی داره هوش تعاملی، شاید 20 تا 30 تا الگو داره.
این راهای بدیل که میگید منظورتون راه جایگزینه؟
بله، مثلا فرض کنیم میگیم که برای کرونا شما چه راههایی پیشنهاد میکنین که در این ایامی که باش مواجه هستیم درگیری کمتر ایجاد کنیم.
بله.
یه فرد ممکنه بیش از یه راه حل بده، این میشه راه حل های بدیل. ما مسائل دیگه هم همینه که راه حل های بدیل. حالا در فرضی آزمایی ما اینا رو آزمایش میکنیم ببینیم کدوم راه حل به نتیجه میرسه.
یعنی اگر فرزند ما در مورد یک قضیه یا یک صحبت و یک اتفاق تفکر کرد، پرسش داشت، این هوش تعاملی داره.
هوش تعاملی
یعنی از کنار اون مورد و موضوع رد نشده بدون اینکه بپرسه چرایی، چگونگی، چیستی و غیره و ذالک.
هوش هستی‌گرایی، هوش وجودی و هوش تعاملی نقطه اصلیشون حل مسئله است. میتونه مسئله رو حل کنه، اما در هوش تعاملی علاوه بر حل مسئله چند تا راه حل میده برای مسئله، چند تا راه حل بدیل میده و از الگوهای مختلف. مثلا فرض کنین الگوی 4 لنز بروکفیلد. بروکفیلد میگه ما از 4 لنز به یک مسئله نگاه کنیم. چشم خودمون، چشم پدر و مادر، چشم پدر، چشم مادر، چشم مشاور. از 4 چشم میتونیم به یک نظریه نگاه کنیم، به یک قضیه نگاه کنیم. تو خونه هم همینجوری، ما سهم ما به عنوان پدر اینه که من 25% بیام نظر بدم، از چون اگه 4 تا 25 یه 4مشو نظر بدم. بله،
ممنونم از آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرنگیان تهران. سپاسگزارم آقای دکتر که مهمان برنامه بودید. همینطور سپاسگزارم از شما همراهان عزیز که تا انتهای این برنامه مشاوره تحصیلی با ما همراه بودید. باز هم یادآور میشم اگر موفق نشدید برنامه رو بشنوید، نگران نباشید، کافیه مراجعه بکنید به تارنمای ایران صدا نقطه ir، رادیو فرهنگ رو انتخاب بکنید و برید روی آرشیو زمانی یا بایگانی زمانی. رأس ساعت 15 تا 15:30 دقیقه هر روز رو میتونید دریافت کنید و بارها و بارها شنونده باشید. فراموش نکنید که فردا هم باز در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
اوقات عصرگاهی خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. امیدواریم که هر جا که هستید تندرست باشید و در کنار خانواده های محترمتون اوقاتتون رو با خوشی سپری کنید. و اما چرخ گردون رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. مدت این برنامه حدود 5 دقیقه است.
چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند، مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند، غصه ها فانی و باقی تو بخند، گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند.
بهار باز هم از راه رسید. شکوفه های نورس خبر از نو شدن طبیعت دارند. صدای نجوای آرام باد تو گوش گنجشکان روی شاخه های درخت هم گویای همین تازگی طبیعت و اومدن بهاره. بهاری که هر بار از راه میرسه به انسانها یادآوری میکنه که زندگی فانی نیست و رستاخیز میرسه. بهاری که به ما میگه این دنیا بیهوده آفریده نشده و من و تو رسالت سنگینی داریم. راستی شما توی این چرخ گردون چه کارید؟
من باید 3 سال پیش مرده باشم ولی زنده شکت کردم بادم نواز به ترسیم
نمی ترسم اصلا دوستم برم پیش خدا بمونم اونجا خیلی دوست دارم
احساس میکنم که خب اون دنیا و اینا وجود داره شاید جوابی سری از کارهای بدم باید اونجا بسته دارم
به این فکر کردید که چرا بعضی از آدم ها از مرگ می ترسن و بعضی ها اون رو طور دیگه ای می بینن؟
انسان موجودی که نمی دونه از کجا اومده و کجا خواهد رفت. بزرگی می فرمان می گه همچین زندگی کن انگار 100 سال زنده یا همچین زندگی کن انگار یه لحظه دیگه مرگ فرا رسیده.
از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ آمدنم بهر چه بود؟
همه سال این تو میمونی؟ بیرون ترسناک میشه اما ترسناکتر اینه که آدم زنده باشه و زندگی نکنه.
همین چند روز پیش بود که دوباره دور سفره 7 سین جمع شدیم و یا مقلب القلوب خوندیم و دعای تحویل سال رو از ته قلبمون زمزمه کردیم و از خدا خواستیم که حالمون رو به بهترین حال تغییر بده. اما توی این چند روزی که گذشته خودمون برای تغییر این حال و برای نو شدن دلمون و برپا شدن بهار دوباره در زندگیمون چی کار کردیم؟
کس مرا هیچ نگفت زندگی خوردن نیست، زندگی گشتن نیست، زندگانی کردن فکر خود بودن و غافل ز جهان بودن نیست. ای صد افسوس که چون عمر گذشت معنیش میفهمم، حال میپندارم هدف از زیستن این است رفیق. من شدم خلق که با عزمی جزم پای از بند هواها گسلم، پای در راه حقایق بنهم با دلی آسوده فارغ از شهوت و آز و حسد و کینه و بخل مملو از عشق و جوانمردی و ذوق در راه کشف حقایق.
تازه اولشه، تا این چرخ گردون به چرخه فرصت داریم، پس برای حال خوب هم دعا کنیم. امضا چرخ گردون، رادیو فرهنگ.
ساعت 15:30 دقیقه است، اینجا رادیو فرهنگ و حالا نمایش فرهنگ رو بشنوید.